چون یه همچین چیز مهمی، یعنی بالاخره تغییر قیمت کارخانه
بله.
مهمه دیگه، و باید ارکان مختلف سیاست گذاری رو قبل از اعلام اون به رسانه‌ها و مردم مطلع می‌کردن، که متأسفانه دیدیم که هیچ هماهنگی رخ نداده و همون روز در حقیقت سازمان بازرسی به این طرح توپید. و طبیعیه که سرمایه گذارهایی که بالاخره همیشه دنبال این آب گلالوت هستن خوشحال شدن از این موضوع. برای این روش اشکال داشت. نکته دوم خود فرموله. من اول این واقعیت رو دوباره یادآوری کنم که بالای 60,000 میلیارد تومان تو این دو سال و نیم گذشته به خودروسازا زیان رسمی وارد شده. این جدای از زیانهایی که در سیستم
چرا این اتفاق افتاده
به خاطر قیمت گذاری غلطی که اتفاق افتاد. من خیلی راحت به شما
میگم، یعنی همینطور که البته این قیمت ها که همچنان در حال افزایش
قیمت بازاره. نکته اینجاست، ببین من خیلی ساده شو به شما میگم، تو این دو سال گذشته تقریبا هر 100 میلیون تومان خودرویی که فروختن 50 میلیون تومان روش ضرر کردن.
یعنی این وسط دلاله که داره سود میبره.
دقیقاً ببین اینجوری شده، مثلا یه خودروی 150 میلیون در میومد، دستور شورا و حالا دستوراتی که اعمال شد، البته اینکه میگم در طول دو سال تغییر کرده ولی نسبی دارم صحبت میکنم، مثال دارم میزنم، 150 میلیون تومان تموم میشده قیمتش، دستور میدادن میگفتن باید 100 میلیون تومان بفروشی. در همون زمان در بازار همون کالا 300 میلیون تومان قیمتش بوده. یعنی از یه طرف خودروساز خلوش 50 میلیون تومان به ازای هر خودرو زیان کرده، متوسط دارم بازم تاکید میکنم، بهتر بگم 50%.
بله.
از اونور کسی که این خودرو رو میخریده به خصوص همین اخیراً تا 200% سود میبرده. یعنی شما 100 میلیون تومان میرفتی از فک و فامیلت قرض میگرفتی، انگار یه دفعه 200 میلیون تومان میبردی.
بله.
و این باعث میشه، باعث شده در حقیقت تو این دو سال گذشته از یه طرف خودروسازا زیان کردن، از اون طرف هم حلوش 7 میلیون نفر هر دفعه که الان قرعه کشی میکنن بین 5 تا 7 میلیون نفر جمعیت تو این صف قرار
خب میگیرن. یکی از این راهایی که میشه این دلالها رو حذف کرد همین بخش بورسی کردن خودرو هست شاید، اما خب نظرهای مخالف و موافقی در رابطه با اون وجود داره. شما نظرتون چیه در رابطه با این بورسی شدن خودرو؟
ببینید من یه جور جمله دیگه بگم که خیالتون راحت کنم. اصولا هر کاری که بکنیم که قیمت آزاد شود
خب.
و دیگه دلال با این خرید و فروش یک دفعه 30% و 50% سود نکنه،
بله.
خود به خود دلال ها را نگیم، دلال ها بگیم سرمایه گذاران از این بازار بیرون میبره و خود به خود میمونه خودروساز و مصرف کننده،
بله.
و این روش روش خوبی. حالا این که این کار رو ببریم تو بورس انجام بدیم، البته یه مشکلاتی داره بگم خدمتتون به هر حال، ولی خوب است. چه ببریم بر اساس حاشیه بازار، زیاد فرقی از نظر من نمیکنه. اصل ماجرا اون حاشیه است. تا وقتی اون حاشیه وجود داره شما به همه این پالس میدین. من راستی یادآوری هم بکنم، در از ابتدای امسال اومدم برای اینکه باز دوباره فقط مصرف کننده بیاد یه سری شرط گذاشتن برای خرید از خودروساز. میدونین دیگه، مثلا خانواده نباید خودرو داشته باشه، 3 سال قبل خودرو نخریده باشی. ولی کن دیدیم که چون این حاشیه سنگین سود وجود داشت، خیلی از مردمی که پول داشتن به خیلی از مردمی که پول نداشتن پول دادن که بیا برو از کارت ملی خودت استفاده بکن و در این مسابقه شرکت کن. و دیدیم که متاسفانه میگم تو حتی سری اول تو 8 میلیون نفر اس نوشته بودن برای این کار. میدونی که پول نباید بدین اولش. میدون میخوام بگم هیچ روشی،
خب این روشا که اصلا عملا ناکارآمد بود آقای دکتر. الان نظرتون در رابطه با این فرمول جدیدی که شورای رقابت ارائه کرده چی هستش؟
متاسفانه این فرمولی که شورای رقابت داده که این کارو کرده،
ما مشکل عرضه خودرو هم داریم.
میخوام همین نکته
تولیدمون هم مشکل داره.
نکتهش هم اینجاست. دقیقاً نکته همین، خیلی کوتاه بگم اینجوریه. ببین اگر قیمت واقعی خودرو رو به خودروساز میدادیم. خودروساز خیلی ناکارآمده. من وارد جزئیاتش نمی‌شم. خواستین در مورد ساعت‌ها میتونیم با هم صحبت کنیم. اما واقعیت اینه که علارغم تمام تلاش‌هایی که سازمان‌های نظارتی اجرایی قانون‌گذاری کردن برای بسیار تصحیح مدیریت در صنعت خودرو، فعلا این وضعیت دیگه، اینو که دیگه تعارف نداریم. حالا اگه ما این قیمت رو آزاد می‌کردیم و مثلا فرض کنیم اون خودروی 150 میلیونی رو 300 میلیون تومان اصلا خودروساز می‌فروخت، فرض کنیم اینه،
یعنی اون قیمتی که توی بازار الان
حتی بیشتر، آره حتی سود زیاد می‌کرد دیگه، درسته؟
خب
چه اتفاقی می‌افتاد؟ منابع مالی زیادی دست خودروساز می‌رسید. دو خودروسازی که تحت کنترل کامل دولت و سیستم‌های نظارتی هستن، در این حالت با توجه به سرمایه گذاری که روی فناوری شد تو این دو سال، میتونست تیراژ تولید تا 1.5 برابر افزایش پیدا کنه. این همون چیزی که بسته تولید میگفت. ولی چون در اینجا روشی که آقای شیواینا ارائه دادن شورای رقابت متاسفانه زیان خودروساز رو به صفر نمیرسونه،
بله،
سودی ایجاد نمیکنه، در اینکه باز دوباره صنعت خودرو در بیپولی دست پنجه نرم میکنه، بعد سوال میشه که خب از کجا باید پول بیاریم و درش تولید نمیتواند در واقعیت بالا برود. لذا همچنان این هیجان در بازار باقی میمونه و به خاطر همینه که انتقادات به این فرمول زیاد
هستش. پشت خط ارتباطی ما آقای دکتر حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس هم هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
بنده عرض سلام دارم خدمت سرکار عالی و میهمان عزیز برنامه‌تون و همچنین شنوندگان محترمی که این برنامه رو گوش می‌کنن.
زنده باشید. من این سوال رو از شما هم بپرسم آقای دکتر، این که شورای رقابت همین مصوبه‌ای رو که مبنی بر استفاده از فرمول جدید قیمت‌گذاری برای 18 خودرو هست ارائه کرده که خب در واقع مورد انتقادهای شدیدی قرار گرفته، نظر نمایندگان مجلس چیست در این رابطه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول تشکر کنم که الحمدلله صدا و سیما در راستای مطالبات مردمی به این موضوعاتی که امروز دغدغه بسیاری از شهروندان ما هستش در حقیقت می‌پردازند. خدمتتون که عرض کنم، ببینید این که حالا شورای رقابت تو شرایط فعلی که مشکلات زیادی در حقیقت تو اقتصاد ما هست و هر حرکتی و هر اتفاقی میتونه بازار را متشنج کنه، چنین تصمیمی گرفت، صرف نظر این که این سال تصمیم به قول معروف خروجیش چی بوده که ظاهرا تا امروز هم که ما میبینیم خروجی خیلی مثبتی نداشته، این واقعا جای تعجب بود و من خودم عنوان کسی که توی کمیسیون صنایع و معادن مجلس هستم و سخنگوی اونجا و موضوعات خودرو را امروزه به عنوان یک موضوع بسیار مهم داریم پیگیری میکنیم و رصد میکنیم، توی شرایط فعلی که در حقیقت یک ماه اخیر قیمت‌ها رو به کاهش گذاشت، هم در بازار در حقیقت خودروهای خارجی هم داخلی،
بله،
خودروهایی که تو کشور هست، این تصمیم واقعا بازار رو یکم متشنج کرد و دوباره قیمت‌ها یکم تغییر کرد و سیر افزایشی داشت که جای تعجب بود.
بله.
ولی ببینید ما اون فرمولی ببینید ما دو سه تا نکته اول با هم توافق کنیم. من به نظرم میاد این که همه ما میخواییم از تولید داخلی حمایت کنیم هیچ شکی درش نیست.
شما صحبتهای آقای دکتر کاکایی رو شنیدی؟
من بخش پایانش رو شنیدم. این که همه ما میخواییم که در حقیقت خودروساز ضرر نکنم هیچ شکی درش نیست. و این که مردم هم شایسته در حقیقت دریافت خودروهایی هستن که هم از حیث کیفیت مناسب باشه و هم از حیث قیمت مناسب، اینم که بحثی روش نداریم.
بله.
حالا بیایم ببینیم آیا این فرمولی که شورای رقابت گذاشته این سه تا مقوله رو پاسخ میده، یعنی در حقیقت فرض در این باشه که خودروساز داره زیان میکنه که هنوز این فرض هم فرض قطعی نیست، در حقیقت ادعای خودروساز هسته،
بله،
آیا با این فرمول مشکل خودروساز حل میشه؟ به نظر من ده خیر. ببینید دوستان عزیز شورای رقابت میفرمان ما این فرمول را گذاشتیم و از اون طرف الزام کردیم خودروساز را که 50% از تولیدش افزایش بده.
بله.
خب سوال اینجاست، اگر خودروساز این ظرفیت را داشته که 50% را افزایش بده،
چرا تا الان این کار نکرده؟
امروز افزایش نداده، خب این اتفاقا باید پاسخگو باشه خودروساز. خب مردمی که الان مشکلات عدیده‌ای دارن و بازار ما که متشنج شده به واسطه قضیه خودرو تو سایر کالاها هم اثر گذاشته،
بله،
خب این اتفاق نیفتاده.
بله.
حالا یه موقع میگن نه نبوده، از امروز به بعد میخواد بیفته. خب حالا چرا مردم بخوان هزینه کاری که قراره خط تولیدی که ایجاد بشه که آینده تحقق پیدا کنه، چرا مردم بخوان هزینهشو بدن؟ خب خودروساز خطشو ایجاد کنه، بقول ما گفت برادریش رو ثابت کنه، بعد بیا خودروشو به قیمتی که حالا اون موقع عرضه و تقاضا تعیین میکنه در بازار بفروشه و در حقیقت هزینه‌هاشو از اون جهت تامین کنه.
بله.
لذا ببینید من خودم معتقد هستم که ما تا زمانی که خودروسازی را با نگاه دولتی بخوایم اداره کنیم و هزینه‌های جاری و هزینه‌های بالاسری این کارخونه دار و خودروساز بیش از هزینه های ضروری و مناسب باشه حتما زیانده خواهد بود و هیچ شکی درش نیست. خودروساز باید برای اینکه این زیانش رو پوشش بده، هزینه های بالاتریش رو کاهش بده، این هزینه ها رو سرشکن کنه در افزایش خودرو. افزایش خودرو هم خود خودروساز ها مدعی هستن که ما همین الان اگر نیاز واقعی و تقاضای واقعی توی جامعه باشه، ما به اندازه تقاضای واقعی میتونیم توان داریم که
خب آقای دکتر فیروزی اجازه میدید که آقای دکتر کاکایی نظرشون رو راجع به این موضوعی که الان شما بیان کردید بگن؟ آقای
بله من خدمتتون.
خواهش میکنم آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر. ببین اولا یه واقعیت یادمون نره که خودروساز به قصد تولید به نصف نرسوند. تحریمی اتفاق افتاد در سال 97 و ظرفیت خودروسازهای ما 1,600,000 تا در ساله، ولی وقتی که درها باز باشه و بتونن خیلی از قطعات از خارج از کشور تامین کنن، وقتی که درها بسته شد فهمیدیم که هلوش 800,000 تا تولید میتونیم انجام بدیم. این رو هم راستی آقای دکتر اشاره کردن که هنوز معلوم نیست که خودروسازا زیان میدن. میخوام ببینم که کدوم سازمان نظارتی باید اینو تایید کنه که بالاخره خودروساز این 60,000 میلیارد تومان زیانی که اعلام کرده تو این حالا دو سال و نیم قبلی درسته یا غلطه و یا اصلا هزینه اضافه داره یا نه. حالا اگه خواستی من در مورد صحبت میکنم که چرا خودروساز نمیتونه به راحتی بیش از حد اکثر 10% قیمت خود یعنی هزینه رو بیاره پایین، ولی معذالک اتفاقا نکته‌ای که من تایید میکنم فرمایش آقای دکتر همینه. ببینید الان اصلا مشکل اصلی الان اینه که چیزی که خودروساز تولید میکنه به صورت عملیاتی زیان میده، نه به صورت شرکتی. دو تا موضوع مختلفه. نمیدونم ببخشید وارد این توضیحات میشم. یعنی مثلا یک کالایی به اصطلاح 150 میلیون تومان در میاد بدون بالا سریش. فرمایش آقای دکتر کاملا درسته، منم موافقم. ما پولای اضافه که خودروسازا جای دیگه اگر خرج میکنن به ما ربطی نداره، اما شما وقتی که بشینید اینا رو بررسی کنید میبینید نکته مهم اینجاست. خودروساز وقتی میتونه الان تیراژش رو بالا ببره که پول نقد داشته باشه که بتونه کالا بخره. الان خودروساز پول کالایی که میخواد بخره رو نداره بده و ضمناً از نظر بانکی و از نظر قانونی در مرزهای ورشکستگی قرار داره، دیگه نمیتونه چون کارش هم زیاندهه دیگه نمیتونه تولیدش رو بالا ببره.
متشکرم از شما آقای کاکایی عزیز. اجازه بدید من این سوال رو از هر دو بزرگوار بپرسم. اینکه مجلس به عنوان نهاد قانونگذار و ناظر در بحث ساماندهی قیمت خودرو اصلا چه مسئولیتی داره و علاوه بر تحقیق و تفحص که قبلا هم در مجلس مطرح شده، در بحث اصلاح سیاست گذاری ها، تعیین نرخ و کیفیت خودرو چی؟ میتونم ازتون بپرسم آیه دکتر فیروزی؟ در خدمت شما هستیم.
ببینید ما در حقیقت شما اصل سیاست های اصل 44 قانون اساسی ابلاغ شد که در حقیقت مجموعه های دولتی به سمت خصوصی شدن پیش برن. الان دولت توی خودروسازی ها، یعنی در حقیقت این شرکت های خودروسازی سهام زیادی نداره،
یعنی بحث انحصاری بودن خودرو دیگه.
بله، ولی تصدی و مدیریت این مجموعه ها دست دولته.
خب
ما معتقدیم که تا زمانی که این مجموعه ها بخواد مدیریتش مدیریت دولتی بشه همین مشکلات هست و همیشه باید این شرکت ها به نوعی زیانده باشن و همیشه باید از حمایت های دولتی برخوردار باشن.
بله.
مثل سایر شرکت ها، یعنی مختص به خودروساز ها هم نیست، تقریبا همه شرکت هایی که ما الان در کشور داریم شرکت های دولتی همین مشکلات این چنینی دارن.
خب آقای دکتر الان همین بحث انحصاری بودن خودرو در واقع در بحث قیمت گذاری و بالا بودن قیمت ها برخی کارشناسان مهم میدوننش برای رقابتی کردن بازار خودرو، یا طرح و برنامه مد نظر نمایندگان مجلس هست یا نه؟
ببخشید یه لحظه معذرت میخوام آقای دکتر، ما چند تا خودرو سازی داریم تو ایران؟
حالا خودروسازای بزرگمون این دوتا از
ان
بابت که خودرو کم
میزنن. ما 28 خودروساز خصوصی داریم که دو تاش بزرگن.
بله به راز چی را یاد کردم.
نکته ای که بعد آقای دکتر جواب بدن اینه، چرا اون 28 تای دیگه که دوتاشون بزرگ بودن واقعا سرمایه گذاری بسیار سنگین کردن، چرا در از این 20 سال نتوانستن به عنوان قطب سوم مطرح بشن؟ آیا شما فکر میکنید با تزریق پول یا حمایت خاص از یک گروه خاص برای سرمایه گذاری میتونه قطب سوم ایجاد کنه که رقابت پذیر باشه؟ این سوال رو جواب بده.
قطعا نه. ببینید آقای دکتر، من دو سه تا موضوع رو مجبور شدم توضیح بدم. یکی موضوعی که سرکار خانم اشاره کردن، بحث این که آیا الان مجلس برنامه ای برای این موضوع داره؟ بله، مجلس الان طرحی در دست تهیه داره. این طرح در مراحل کارشناسیش را تمام کرده، الان در سطح کمیسیون صنایع داره بررسی میشه مواد ماده به ماده، که انشالله امیدواریم ظرف یکی دو هفته دیگه این نهایی بشه و به صحن بیاد. توی اون طرح علاوه بر این که به مقوله حمایت از تولید پرداخته شده و مشوق‌هایی برای خودروسازها در نظر گرفته شده، علاوه بر این به موضوع رقابتی کردن خودرو هم توجه شد. جناب آقای دکتر حتما شنیدن، شاید مصاحبه‌های بنده رو توی رسانه ها. ما در 4 قالب اجازه دادیم که خودروهای خارجی وارد بشه. اینها علاوه بر این که اونقدر زیاد نخواهد بود که بازار داخلی رو متلاطم کنه و به تولید داخلی ضربه بزنه، در حقیقت بخشی از نیازهای داخلی، بخشی از ذائقه هایی که در حقیقت توجه دارن به خودروهای خارجی، اینها رو تو اون قالب پاسخ دادیم. حالا این 4 مقوله چی هستن؟ ما تو اونجا دیدیم کسانی که بتونن خودروهای داخلی رو صادر کنن، اعم از خودروساز یا غیر خودروساز، شخصیت حقیقی یا حقوقی، بتونن خودروهای داخلی رو صادر کنن، معادلش میتونن خودرو وارد کنن. کسانی که بتونن قطعاتی که در ایران صادر میشه، قطعات خودرو صادر کنن، اهم از قطعه ساز و غیر قطعه ساز، اینها میتونن خودرو وارد کنن. کسانی که پول در خارج از کشور دارن و تعهدی به دولت ندارن برای بازگرداندن ارز، اینها میتونن خودرو وارد کنن.
خب آقای دکتر، این طرح اصلا کی قرار درد مردم رو دوا کنه؟
خب دیگه این حتما دردی از جامعه دوا میکنه. شما میدونید یه مقوله قانون نویسی یه مقوله پروسه ای است که یک سیکلی داره دیگه، این سیر باید طی بشه و اصلا کارشناسی انجام بشه. ما تو کمیسیون همین موضوعات
ما در طول سالها چه میکردیم؟
ببینید مشکل ما همینه، شاید آقای دکتر کاکایی هم تایید بفرمان، ما نسخه های مقطعی اینها واقعا مشکل درست کرده برای کشور تو همه موضوعات، تو خیلی از موضوعات. ما واقعا یک بار باید خودمون رو، تکلیفمون با صنعت خودروسازی مشخص کنیم. این که بخوایم هر روزی با یک روش، ببینیم خیلی از این روش هایی که الان اتفاق افتاده تو این چند وقته و الان داره اتفاق میفته، اینها روش هایی که قبلا هم اجرا شده و اینها واقعا پاسخ نداده. وقتی هم میخوای یک روش جدیدی مطرح بشه، همه مقاومت میکنن که آقا این روش تو سایر کشورها نبوده پس ما اجرا نکنیم.
الان این بحث بورس خودرو در سایر کشورها اجرا شده؟
نه سرکار خانم، اون در حقیقت شاه بیت طرح مجلس در حقیقت عرضه خودرو در بورسه.
خب
چون ما در حقیقت عرضه و تقاضا به هم خورده تو این حوزه، خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و خیلی ها در این حوزه میان سرمایه گذاری میکنن به خاطر سود و منافع. لذا در چنین شرایطی که ما عرضه و تقاضا همخوانی نداره، اقتصاد کلان ما با مشکل مواجه است، ما اومدیم در حقیقت توی طرح مجلس بحث عرضه خودرو در بورس مطرح با یک سازوکار ساده که هر کسی بتونه این ورود رو داشته باشه و خریداری کنه، با یک در حقیقت شروطی که کسانی بتونن بخرن که مثلا در 3 سال گذشته خودرو از خودروساز خریداری نکردن یا از بورس از اون زمان خریداری نکردن. حالا یه طرح جامعی است که شاید در حوصله این بحث نگنجد.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس. انشاءالله که این طرح بتونه کمکی به مردم بکنه و قیمت خودرو و قیمت خودرو رو کاهش بده و کیفیت خودرو رو بالا ببره. باز هم از شما سپاسگزارم، باهاتون خداحافظی میکنم.
ممنونم، بنده هم تشکر میکنم جناب عالی و مهمان بسیار خوبتون.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. خب آقای دکتر خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر کاملا درست میگفتن ها، یعنی وقتی میخواین شما قانون گذاری بکنید،
بله،
باید یه قانون برای 10 سال آینده تون بریزید. و امیدوارم که مجلس محترم هیجان زده نشه و برای اینکه مثلا مشکل این دو سه ماه رو حل بکنه قانونی بذاره که
ناکارآمد باشه مثلا برای
داره تناقض باشه
سالهای دیگه.
من به اون سوال قبلی شما برمیگردم که آقا این سالها ما چیکار میکردیم، باز هم جواب آقای دکتر رو تایید میکنم، هم میخوام اینو بگم متاسفانه در این سالها ما همیشه با فلسفه‌های متناقض روبرو بودیم و درنچه میخواستیم همیشه همه رو یه جا راضی کنیم. حالا اینو داشته باشین، راه حلی که در کوتاه مدت بخواد الان مشکل مردم رو حل بکنه هیچ چیز نیست جز آزادسازی قیمت ها. شاید شما بگین که خب این که قیمت ها رو بالا میبره، اما تجربیات جهانی و در ایران نشان داده است که اگر ما قیمت رو آزاد کنیم، با این فرض که البته دو خودروساز اصلی ما تحت نظارت کامل دولت هنها،
بله. من
تاکید بکنم، نمیدونم چرا آقای دکتر این حرف زدن، ولی من الان خبر دارم که هم سازمان های بازرسی هستن، هم که الان اشاره کردن دیگه دولتی هستن، با 17% سهام و 14% سهام مدیر عاملش ایران خودروز سایپا رو دولت تعیین میکنه، پس دولتی هستن. باید در حقیقت وقتی قیمت آزاد بشه دلال ها بیرون میرن، هیجان بازار افت میکنه. بعد من به شما یه قول مهم رو از الان میدم،
بله،
شاید قیمت ها پایین نیاد اما دیگه خریداری وجود نداره.
آها.
و در نتیجه خودروساز مجبور میشه حداقل رو کیفیت کار بکنه، حداقل روی کاهش قیمتش کار کنه تا مردم بتونن بخرن.
بله.
این اتفاقی که در کوتاه مدت میفته، در میان مدت، این که میگم میان مدت تقریبا 3 ماه تا 6 ماه حداکثر، یعنی تا آخر خرداد آینده قیمت ها هم پایین میاد، البته به شرطی قیمت ها ثابت بمونه ها. من اینو عرض بکنم، شما وقتی تو کشوری هستی که قیمت فولاد و پتروشیمی دونه بر اساس قیمت جهانی تعیین میشه و درست هم هست، باید قیمت ها، یعنی قیمت تمام نهادهای داخلی هم بالا پایین میشه با قیمت ها.
بله،
همونطور که اگه دقت کردین تو یه ماه و نیم گذشته قیمت ارز وقتی از هلوش 30 تومن اومد به 25 تومن،
قیمت خودرو هم
40% قیمت خودرو پایین اومد.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر امیر حسن کاکایی، استاد دانشگاه مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران. سپاسگزارم از این که همراه ما بودید.
خیلی متشکرم، ممنون، خدا نگهدار.
خداحافظت. خب در این لحظه دعوت میکنم که بخش خبرهای کمیسیون ها و فراکسیون ها رو بشنوید.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
در هفته‌ای که گذشت رحیم زاره سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس گفت کلیه دستگاه‌های دولتی مکلف شدن تا دستگاه‌های زیرمجموعه‌ای قابل واگذاری خودشون را برای اجرای خصوصی سازی در سال آینده مشخص و به سازمان برنامه و بودجه معرفی کنند. مرتضی محمودوند رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون تلفیق بودجه 1400 هم با اشاره به نشست این کمیته اعلام کرد پیشنهادات بودجه حوزه دیپلماسی اقتصادی در حضور مسئولان وزارتخانه‌ها و نهادهای متولی بررسی شد. در کمیسیون صنایع و معادن بهزاد رحیمی گفت این کمیسیون به موضوع گرانی بی‌ضابطه مواد شوینده ورود کرده و با برگزاری جلسه با تولید کنندگان مواد شوینده و بازدید از این واحدها میزان افزایش هزینه‌های تولید اونها را بررسی می‌کنه. حجت الله فیروزی سخنگوی این کمیسیون هم از تصویب کلیات طرح اصلاح موادی از قانون معادن کشور خبر داد. در هفته گذشته همچنین فراکسیون دیپلماسی اقتصادی محور مقاومت و همسایگان همزمان با سالگرد شهادت سردار سلیمانی در مجلس 11 تشکیل شد. مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور در این کمیسیون گفت قانون مربوط به اصناف قدیمیه و بر این اساس هدف اصلی لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور تدوین یک قانون بروز و جامعه. در کمیسیون کشاورزی هم سید جواد صادقی نژاد رئیس این کمیسیون به تشریح اولویت‌های این کمیسیون پرداخت. اینکه صادرات محصولات کشاورزی به عنوان یک از اولویت‌های کمیسیون پیگیری و هر 6 ماه یک بار از وضعیت صادرات محصولات کشاورزی به کمیسیون گزارشی ارائه بشه. علی بابایی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از پیگیری 65 نماینده برای بررسی طرح استفساریه پیرامون رفع ابهامات ماده 21 قانون جامعه ایثارگران خارج از نوبت در صحن علنی مجلس خبر داد. غلامرضا منتظری نائب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم از رد طرح مدیریت متمرکز فرهنگی در نشست این کمیسیون سخن گفت. زهرا شیخی مبارکی سخنگوی کمیسیون بهداشت درمان مجلس گفت لایحه اصلاح قانون تجارت الکترونیکی و تسهیل ارائه خدمات دارویی به روش الکترونیکی بررسی و کلیات اون رد شده و فاطمه محمد بیگ عضو این کمیسیون خبر ارائه طرح دو فوریتی برای تبدیل وضعیت پرستاران شرکتی و قراردادی به هیئت رئیسه رو اعلام کرد و حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از تصویب 20 ماده از طرح حمایت از مالکیت صنعتی در نشست این کمیسیون خبر داد. مواد مصوب در مورد هزینه‌های مربوط به ثبت حقیقی، اسناد تجارتی، انتشار و سایر موارد مربوط به حوزه هزینه ثبت مالکیت صنعتی بود.
در بخش دوم برنامه بهارستان هم در خدمت شما هستم. از موضوعات دیگری که این روزها در مجلس زیاد مورد بحث و بررسی قرار گرفته، بحث طرح حمایت کمک معیشتی و تأمین منابع مالی اون از سوی دولته. من گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر سید جواد حسینی کیا، نماینده محترم مجلس که پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت استادی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام و احترام دارم.
زنده باشید. آقای دکتر، بحث طرح کمک معیشتی مجلس به نظر میرسه که قدری طولانی شده. آیا مجلس و دولت به نتیجه قطعی درباره نحوه اجرای اون رسیدن؟
همونجوری که در واقع مردم مستحضرن، در مجلس این طرح تصویب شده، به دولت ابلاغ شده، منتها اینکه دولت کوتاهی میکنه و دولت به مردم پاسخ بده در این شرایط سخت تحریمی، کرونایی، بیکاری
بله.
که وجود داره، مجلس یک قدم برداشته که آلام مردم و دردهای مردم کاش پیدا بکنه یا آرامشی در واقع به خانواده های نیازمند رو گرفتاری که در جامعه هستن داده بشه. اینکه دولت دنبال اینه که حرف خودش رو به کرسی بنشانه، بگه که من توجهی به مصاحبه مجلس نمی کنم و انجام نمی ده، نوعی بی حرمتی به مردم هست، چون مجلس برآمده ای از مردم هست.
آقای دکتر، به نظر می رسه که دولت در نظر داره که این مصوبه رو مسکوت کنه. چقدر صحت داره؟
والا شاید 100% نه اینکه بخواد مسکوت کنه، دنبال اینه که اینو کنار در واقع به نحو دیگری انجام بده.
یعنی چی؟
یعنی مثلا مجلس گفته 120 هزار تومان در واقع به هر نفر ایرانی تا یک جامعه حدود 60 میلیون نفری پرداخت کنه. دولت دنبال اینه که حدود 30-40 میلیون نفر رو در واقع بده با 100 هزار تومان.
خب یعنی این که منابع یعنی قابل وصول آقای دکتر برای اجرای این طرح پیش بینی نشده بود، حالا یا در خصوص منابع پیشنهادی اختلاف نظر وجود داشته؟
نه، هست، منابعش هست. دولت نگاهی که دارد نگاه اینه که بگه من این کار رو کنه و به اسم مجلس تمام نشود، خودش بخواد بگه من این کار رو کنم. بله، منابع در واقع برای این تو کمیسیون برنامه بودجه پیش بینی شده، در خود صحن علنی هم در واقع بحث شد این موضوعات، موافقین مخالفین صحبت کردن، شورای محترم نگهبان با توجه به اصل 75 قانون اساسی بار مالی او رو در واقع تایید کرده، بس قابلیت اجرا دارد اما دولت کوتاهی.
درسته. بعد فکر میکنید که درباره مشمولان این طرح، هدف گذاری های اون و همچنین کفایت یا عدم کفایت کمک ها برای حل مشکلات افرادی که شامل این طرح هم میشن، در واقع چقدر این طرح میتونه کمک کننده باشه؟
این یک فرصت مسکنی است. این خیلی که بگیم یک مشکل همیشگی را حل خواهد کرد، نه، در این مقطع در واقع قرار بوده برای 6 ماه به افراد در واقع کمک بشه، 4 ماه منابعش رو قبل از سال دیدن، 2 ماهش هم بعد از بودجه سال آینده در واقع قرار شده پیش بینی بشه. اما متاسفانه خب به این روندی که دولت داره پیش میده نسبت به مردم در واقع کوتاهی صورت میگیره.
مجلس چه برنامه هایی داره آقای دکتر؟
قطعا مجلس از جایگاه نظارتیش میتواند این رو پیگیری بکنه و اگر دولت اجرا نکند، مجلس میتواند درخواست اعمال ماده 24 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس رو بکنه و متخلفین رو به قوه قضاییه معرفی بکنه.
اینکه دولت رو میتونه ملزم کنه مجلس به انجام
قانون همه ملزمن، اگر انجام نشود به نوعی هم ماده 24 شامل و حال او خواهد شد، هم ترک فعل مسئولین که رئیس دستگاه قضا در واقع ابلاغ کرده، از هر دو سویه ظرفیت و برخورد با متخلفین وجود
داره. آها، بعد به عنوان آخرین سوالم ازتون بپرسم که آیا این طرح دایره فراگیری در حوزه توانمندسازی و درآمدزایی پایدار تأثیری پیدا خواهد کرد؟
قطعا نه دیگه، این خیلی کوتاهه، این برای یک مطلب کوتاهی در حد یک مسکنی کمک بشه از نظر معیشتی به خانواده های گرفتار و نیازمند جامعه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر سید جواد حسینی کیا، نماینده مجلس. باهاتون خداحافظی میکنم. بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان.